اجازه کودتا داد. یعنی اینطور نیست که دفتر یا سفارت انگلیس در تهران تصمیم گرفت به لغو قرارداد و تصمیم گرفت به کودتا. نه اینطوری نمیتونه باشه اصلا و ابدا. من موارد متعدد رو سراغ دارم که کارشناسان ما در سفارتخونه هامون در مجامع بین المللی نظر کارشناسی خودشون رو به مرکز میدن، میگن آقا این دلیل به این دلیل به این دلیل فلان. مرکز میشینه با دیدگاه های خودش با دلایلی که ارائه شده یه تصمیم میره میگیره و الا سفارتخونه نمیتونه تصمیم بگیره. اصلا همچی چیزی نیست.
این فرض در همه انگلیس هم بوده،
هر کی گفته حتما مکانیزم کار در وزارت خارجه نمیدونه.
خب یعنی در 100 سال گذشته هم همین مکانیزم
بوده. روش قطع اصلا غیر از این نمیتونه باشه، برای اینکه یک نظام مرکزیتی که در اونجا هست باید کنترل اوضاع رو داشته باشه، نمیتونه تابع نظر سفارت باشه.
خب یه
نظر کارشناس سفارت میگیره.
خب آی دکتر پس بفرمایید چرا ولی کابینه استدزیا بیشتر از 100 روز توام نیبرد؟ همه میگن به دلیل این که انگلستان وزارتخونه بریتانیا با کودتا مخالف بود و حمایت نکرد از استدزیا، برای همین 100 روز بیشتر توام نیبرد.
من این حرفو قبول ندارم.
نه
اصلا اینطوری نیست. داستان شکست حکومت دولت استدزیا به این موضوع ربط نداره، به موضوع دیگری ربط داره که آقای تبریزی خواهم گفت.
خب آقای تبریزی بفرمایید بس.
شما
نه بفرمایید.
بله. عرض کنم همونطور که اشاره کردن یک قدرت استعماری انگلستان به دنبال سلطه خودشه. جریانات نظامی سیاسی مطیع اون تشکیلاتن. یعنی اینجا شما مطالعات و مرکز عرض کنم ایران شناسیش کرده، جواسیسشون انجام دادن، حرکتشون هم اینها اونجا تصمیم میگیرن این اجرا میکنه. ببینیم مثلا فرض کنیم گاهی از این شگردهای به اصطلاح متعارف انگلیس داره. قرارداد دارسی، قرارداد مال انگلیس، دارسی یعنی چی؟ وقتی که داره شکست میخوره چرا انگلستان با همه وجود میاد تو میدون؟
لشکرکشیم.
قرارداد رژی شکست میخوره چرا انگلستان با همه، اگر یه تاجر هست چرا اون یه مرتبه میاد تو میدون؟ این یه مقدار توجیه ماه یا فریب دادن ماه. تا ما استعمار رو نشناسیم نه تاریخ ایران رو میتونیم تحلیل کنیم نه غرب رو میتونیم بشناسیم. این ماهیت استعمار، استکبار، فزونخواهی، غرور، سلطه‌گری، حالا به تعبیر کمونیست هم امپریالیسم.
فریب.
بله؟
فریب یکی از تکنیک‌های مهم میشونه.
این استعمار رو باید شناخت به چه شیوه‌هایی دست میزنه. چه استعمار کهنه، چه استعمار نو، چه به قول ادوارد سعید استعمار فرانو که الان امریکایی‌ها و اینها هستن. این مسئله اوله. مسئله دوم، در کودتا اینا چند تا کاندیدا داشتن. نصرت الدوله بود، عرض کنم سدزیا بود، رضاخان بود، اما دو تا رو انتخاب کردن خیلی هم هوشمندانه. یک روشنفکر باسواد روزنامه نگار خانواده دار. سدزیا خانواده بزرگی هن، هم در یزد هم در شیراز. پدرش از آیت الله مهم تهران و تبریزه، قاصد علی آقای یزدی. خودش روزنامه نگاری عربی میدونه. 14 سالگی او روزنامه اتحاد اسلام رو منتشر میکرد. چند سالگی؟
14 سالگی
در شیراز. ترجمه بعضی سور قرآن رو داره. روزنامه نگار قدر جریانسازه. این طرف با صهیونیست‌ها مرتبطه، اون طرف هم با چی؟ با انگلیسی ها داره کار هم میکنه، موقعیت هم داره. مدافع قرارداد 1919 هم هست. از طرف وثوق الدوله هم به باکو میره با کمونیست ها مذاکره میکنه. درست؟ یک کاندیدای نظامی خشن قسی القلب هم انتخاب میکنن. اگر سدزیا میتونست موفق باشه مدیریت کنه، رضاخان رو در همون نظامیگری نگرش میداشتن. ولی حرف سدزیا، کسی زیر بار حرف سدزیا نرفت. 80 و خورده نفر رو زندان کرد ولی هیچ کس توجه نکرد. او توان مدیریت سیاسی مملکت رو نداشت. لذا نشون داد که او نمیتونه مدیریت کنه. علارغم اینکه زندان انداخت، جامعه در حال انفجار بود. او رو برای مأموریت دیگری میفرستن، البته میره مدتی سوئیس بود و بعد میره عرض کنم که
فلسطین
و حالا اونجا بماند. مالو بعدنم اومدنش بماند، اونگانی
آلترناتیف نگرش داشتن تا بعد 1120.
نه اونجا مأموریت داشت.
میره زمین ها رو میخره برای اسرائیلی.
بله، یکی از کاراشون بود، همشون نبود. عرض کنم که رضا خانو باید یک نوع مسلط کنن بر جامعه. خانواده نداره، سواد نداره، جایگاه اجتماعی نداره، تربیت اجتماعی هم نداره، یه آدم گمنامه. در درجه اول بگم انگلیس ها با انتخاب رضا خان به ما توهین کردن، ملت ایران تحقیر کردن که شما لیاقت یک قزاق بی سواد
حالانی بقوله
نادرست رو داره. اما او رو به تدریج مسلط کردن. شما ببینید از کودتا تا پادشاهی ارکان حرب در اختیار او بود، ارتش. خوشبختانه بخشی از این اسناد منتشر شده که تو انتخابات نقش ارکان حرب یا همون به اصطلاح، چون بدرقدرخانه تبدیل کرد به ارکان حرب، چه کسی از خرم‌آباد نماینده انتخاب شد، چه کسی نشود. این اسنادش منتشر شده، اینم اشاره کنیم خوبه. 167 هزار سند در دربار رضا خان بود که این مجموعه منتقل شده بود به ساواک سالهای 36 و 37. خوشبختانه این جزء غنایم تاریخی دست مسلمان ها افتاد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی مشغول چاپ کردن تا به حال 6 جلد تحت عنوان روزشمار تاریخ معاصر بر مبنای همون 167,000 داره منتشر میکنه.
جالبه که در دوره پهلوی اصلا اینا رو نگاه نکردن.
نکردن، نه خیر، همش همینطور. حتی جالب اینه که ساواک شماره ثبت هم نزد اینا.
نه، همتون نگاه.
آره. بعد در این اسناد مشخص مثلا از کرمانشاه چه کسی باید بیاید مجلس و چه کسی نیاید.
شما اسناد رو مطالعه فرمودید؟
بله، همشو نه ها، حدودا تا سال 36 یه بخشش مال شهید مدرس چاپ شد، مطالعه کردیم، تقی‌زاده هم منتشر شد. تو اون اسناد اون موقع مطرح میشه که او عامل انگلستانه. متوجهین؟ البته تو اسناد ساواک هم بعدن وابستگی به غیر از فراماسون بودنش ها، فراموشون بودنش یه بخشه مستقیم با انگلیس.
در این اسناد اشاره به قضیه کودتا شده،
همون مسئله کودتا. لذا سید ضیاء توان مدیریت سیاسی کشور رو نداشت. رضا خان آوردن، او از 1299 که کودتا میشه به اصطلاح قزاخونه، بعد ارکان حرب، تا 1304 که مسئله پادشاهیش مطرح میشه، ارتش در اختیار اوه. پنهان ارتش ترورها رو ارتش انجام میده، انتخابات رو ارتش دخالت میکنه، ارعاب مطبوعات رو ارتش داره انجام میده. خب اینو سیدیا اینا رو نداشت امکاناتو، نه آدم این کار بود نه دای. در کنار او هم البته چهرهایی مثل یزدان پناه هست، امیر احمدی هست، محمود جم عضو لوژه بیداری هست. یعنی تو ارتش بازم این یه نکته هست، ما تو ارتش آدم باسواد درس خونده خارج رفته هم داشتیم.
بله.
ولی باز رضا خان رو انتخاب میکنن. یعنی محمود جم آدم باسوادیه، لوژه بیداری تشکیل میشه، جز اولین نفر هاست که عضو لوژه بیداریه. امیر احمدی یه ارتشی توانمنده، هم از در عقلی، حالا جنایاتش رو نمیخوام چگونه بود، نه همشون جنایتشون رو کردن و کشتارشون رو کردن، عامل بود.
هر حال یه فردی بودش.
در مقایسه یزدان پناه هم خاندان داره، هم آدم توانمندیه، ولی طوری سامان میدن همه اینا با زیر نظر رضا خان باشن. و بین 1299 یا اگر 100 روز عرض کنم که چی رو مطرح کنیم، سید ضیاء رو مطرح کنیم، از اواخر اردیبهشت 1300 پنهان دست ارتشه. دولت ها میان میرن، قوام السلطنه میاد، مشیر الدوله میاد، اینا ها میان و میرن.
کشور یعنی ارتش داره
داره ارتش میکنه. داره پنهان داره کارش خودش رو میکنه تا میرسونه. بعد میان مسئله جمهوریت رو مطرح میکنن. درست در موقعی که ترکیه هم یعنی کمال آتاتورک رضاخان دومه، ولی اون با سواده، اون هم وابسته به انگلیس بود، هم تشکیلات و به اصطلاح افسران جوان یه جریان انگلیسی بود و تشکیلات فراماسونری انگلیس در ترکیه هم فعال بود. میان جمهوریت رو مطرح میکنن، در برابر جمهوریت علما میستن. درست مصادف میشه با تبعید مراجع تقلید نجف به قم و مشهد، لذا مراجع مانع میشن که جمهوریت نباشه. اگر جمهوریت شده بود همون یه ذره مشروطه هم از من رفته بود، دوباره یه قانون جدید و لایق و اینا. اینجا وقتی مقاومت میکنن به خود، حالا شهید مدرس در رأس اینا دیگه، به شهید مدرس میگن چرا با جمهوریت مخالفی؟ میگه این جمهوریت انگلیسیه، انگلیس ها رضا خان رو ول کنن من آدمش میکنم ازش استفاده میکنم، به دلیل اون ماهیت انگلیسی باش در میاره. خب این شکست میخوره، زمینه برای پادشاهی او فراهم میشه. یعنی اگر باز اینجا جمهوریت صورت گرفته بود دیگه پادشاهی معنا نمیداشت
که. همونطور که اگه قرارداد 1919 به نتیجه سود کودتا نمیرسه. پس اینا حتما برای هر عملیاتشون یه آلترناتیو بذارن.
آره دیگه، ببینین همیشه غرب همینطوره. حالا یه مثال تو انقلابمون بذاریم، جنرال هایزر میاد ایران، او سه تا ماموریت داره. یک، ارتش رو با دولت بختیار هماهنگ کنه، این ماموریت اوله. دوم، در ارتش کودتا کنه، اگر نشد قتل عام رهبران انقلاب. تو هم خاطرات خود هایزر این هست
که هیچ کدوم،
یعنی این نمیاد اینجا بعد نشه بگه نشد چیکار کنم، دوباره برو اون کارو بکن.
یه پلان بی حتما برای هر کار.
بعدم خود هایزر میگه من هر شب مستقیم با کاخ سفید گزارش میدادم، گفت یه دستگاهی هم برای ما آوردن که روسا نتونن اونو شنود کنن. متوجه هستین؟ برای همین میگم استعمار رو نشناختیم. حالا اینجا دو تا بحثه، یکی اون استاد، اون آدمی که میاد تعریف از رضا خان میکنه، این سقوط یک استاد دانشگاهه، اینقدر تنزل پیدا کرده که از یک نظامی فاقد علم و عقل و دانش او داره حمایت میکنه. دوم، فهم و درک شناخت استعمار رو نداره. سوم، اگر داشته باشه انگلیس رو داره تبرئه میکنه. امروز تبرئه تقی‌زاده، فروغی، رضاخان، فراماسونری تبرئه انگلستانه. همونطور که در مورد عرض کنم دوره محمد رضا همین، تبرئه هویدا، تبرئه حسن علی منصور، تبرئه امریکاست. لذا من فکر کنم اینجا خوشبختانه حالا در محضرشون من نباید تعریف کنم، آقای دکتر منصوری یک کتابی داره در مورد پدیده استعمار. خوبه این اساتید دانشگاه سیاسیون این کتابو بخونن.
عنوان کتاب دقیقاً چیه؟
استعمار فرانو.
فرانو.
نه.
یعنی واقعاً یکی از ویژگی‌های نسل عرض کنم انقلاب، خصوصا از سالهای 41 تا پیروزی انقلاب تا بعد از پیروزی انقلاب، شناخت مسئله استعمار بود. البته این استعمار شناختی در الجزایر هم بود، کتاب عمار عزگان افضل الجهاد، یا ام اس زر گفتاری در باب استعمار. یعنی مسئله استعمار شناسی یکی از عالی ترین حربه مبارزین در سطح جهان، خاصه در سطح ایران، خصوصا امام خمینی بود. شما در مطالب امام نگاه کنین، یه اشاره در کشف الاسرار داره، از سال 41 هر حرکتی میشه میگه مواظب استعمار باشه. صهیونیسم در پوست بهائیت داره اینجا کار میکنه، اسرائیل داره اینجا چه کار میکنه، امریکا داره اینجا چرا امریکا رو نشانه میگیره؟ امام کاپیتالیسم رو به ظاهر عبدالله ریاضی و شریف امامی و شاه امضا کردن دیگه، چرا امام امریکا رو میگه؟ چرا استعمار رو مطرح میکنه؟ رئیس جمهور امریکا بداند در نظر مردم ما منفورترین فرد در جهان است. باز اشاره میکنه شوروی پلیدتر از انگلیس، انگلیس پلیدتر از شوروی، امریکا پلیدتر از همه شد، همه شد از هم پلیدتر، ما الان سرکارون با امریکاست. من فکر کنم این مسئله استعمار شناسی حتی به عنوان یه رشته علمی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی ما باید درس بشه. اگر استعمار رو درست شناختیم دیگه یک رجال سیاسی نمیگه حالا ببینیم جمهوری خواهان میان یا عرض کنم که دموکرات ها، حالا ببینیم با اونها بشینیم سوال. چون این ماهیت حاکمیت استعماری امریکا رو نشناخته.
من یاد فرمایش مقام معظم رهبری افتادم که فرمودن اگر مسئله نفوذ حل بشه مسئله تحریم به خودی خود
خب نفوذ کی انجام میده؟
استعمار. بله یک مسئله نفوذ واقعا بله، یک مسئله استعماری.
آنچه می شنوید برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگوست که تقدیم شما می شه. با هم شنونده ادامه گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد و دکتر جواد منصوری و استاد قاسم تبریزی پژوهشگران تاریخ معاصر به بهانه 100مین سال کودتای اسفند 1299 خواهیم بود.
خب ما برسیم به خود مقوله بحث کودتا دیگه، تا الان مقدماتش اومدیم، بریم کودتا رو در واقع چجور رخ داد. قبلش مقدمه بیام، من در نوشته‌های خوندم که آیرونستاد میگه من رضا شاه به قول گفتنی کشفش کردم. قضیهش اینه که میره بریگارد قزاق رو بازدید بکنه، اونجا همه رو تهدید میکنه که بیاید، این آیرونستاد میگه میاد خل سلاش. یه دفعه رضا شاه تو همین رو که سکوت گرفت و ترس گرفت و بلند میشه میگه نه ما فقط از فرمان پادشاهمون تبعیت میکنیم، و این شجاعتش رو مثلا آیرونستاد اینجوری بیان میکنه، خوشم اومد و این به اصطلاح قضیه جذبش اینجوریه. از طرف دیگه اردشیر ریپورتر همونطور که شما در فرمایشاتون بود میگه که نه من سالها بود تحت نظر داشتم قضیه رضا شاه، و بعد به قول شما فرمایشتون فرمودید که تاریخ ایران باستان خلاصه روش کار کرد، هم بحث ضدیت با روحانیت، بحث ناسیونال سوسیالیستی و از این قفش آموزشا بهش داد. خب شما در من یکی از عزیزان بفرمایید که رضا شاه کجا کشف شد و قضیه گران هتل قزوین، قبلش کمیته زرگنده، اینا رو بشه توضیح بفرمایید چون اینا مقدمات کودتاست. آقای دکتر منصوری خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
ببینید اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، این دم چهارراه مولوی، این قبل از اینکه بره تو نیروی مسلح اون زمان تو ارتش اون زمان وایساده بود و به قول خودشون باج میگرفت از قماربازا و مراقب بود که قماربازا هم دیگه دعوا نکنن. لذا مثلا یه همچه آدمی بود. اصلا اهداف کودتا چی بود؟ اینو بحث بکنیم.
مهمه.
البته ایشون توضیحات خیلی خوبی دادن که روش کار کرده بودن، تو شمال جلسات برده بودن، باش صحبت کرده بودن در مورد مسئله روحانیت، بدبینش کرده بودن راجع به ایران باستان، به ذهنش پر کرده بودن، مقدمات چیزی داشته چه چیزی. ولی اصل قضیه اینه که چرا کودتا شد، یا به عبارت دیگر اهداف کودتا چی بود. اولین بحث بر سر این بودش که تسلط کامل بر ایران، تسلط کامل. چرا؟ نه روسیه باشه، در داخلم هیچ رقیبی نباشه. لذا از روز اول کودتا هرچه امکانات خواسته انگلستان خرج کرده که سرکوب بکنن تمام جریاناتو، حالا به هر شکلی که ممکنه، با فریب، با زور، با واسطه، با پول، با هر جوری ممکن بود. این برای که میخوان همه ایرانو بگیرن. یک. دومی که خیلی مهمه، کلا باید فرهنگ ایران باید عوض میشد، چون اینا گفتن شیعه امکان نداره بذاره سلطه مبنی کشور دوام پیدا بکنه. این متن صحبتاشونه. سریعن گفتن همونطور که مرحوم ملا علی کنی اونطور در مقابل قرارداد رژی ایستاد، مرحوم شیرازی در مقابل قرارداد تنباکو ایستاد، شیخ فضل الله اونطور در مقابل مشروطه، این شیعه نمیگذاره ما بمونیم. یه جمله معترضه بگم خیلی خیلی مهمه. یه آقای است به نام مایکل برانت، این از مدیران CIA بوده که بازنشست شده، خاطراتش نوشته. من یه مختصری از خاطراتش خوندم، متاسفم که این کتاب به فارسی هم ترجمه نشده. میگه که وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد ما تو CIA هر کاری کردیم بفهمیم چرا انقلاب شد نفهمیدیم. هر کی هر چیزی میگه چی میگه، یه حرفای عجیب و غریب میزدن ولی ما خودمونم میدیدیم جور در نمیاد. چطور یک پیرمرد، حرف اونه، چطور یک پیرمرد 80 ساله تبعیدی تونست یک ملت آرام رو تبدیل به آتش فشانی بکنه که هیچ جور نشد کنترلش بکنی؟ و بعد عجیبتر این جمله بعدشه، میگه عجیبتر اون که ایرانی که ما ساخته بودیم که همیشه توش بمانیم چطوری از دست ما خارج شد. این آقای مایکل برانت میگه. خب بعد میگه ما سال 1964 نشستیم تو سازمان CIA که راجع به این موضوع بحث کنیم که خب حالا این انقلاب چگونه سرنگون شد، چگونه ما باید سرنگونش بکنیم. بعد به این نتیجه رسیدیم به ما کفایت نمی کنیم، از MI6 دعوت کردیم بیان، سازمان اطلاعات فرانسه بیاد، سازمان اطلاعات آلمان بیاد. اومدیم نشستیم بحث کردیم، جمع‌بندی همش این شد فرهنگ شیعه امکان نداره تسلیم بشه، امکان نداره شکست بخوره چون شهادت داره. این حرف اونا ها. میگه ملتی که شهادت داره تسلیم آمریکا نمیشه، یا میمیره یا پیروز میشه. حالا این حرف انگلیس هم اون موقع فهمیده بود، نه اینکه نفهمیده بود، تلویحاً فهمیده بود، ولی اینجا جمع‌بندی 4 دستگاه اطلاعاتی این میشه. و لذا میگه ما برنامه 30 ساله برای نابودی شیعه ریختیم، گفتیم اگر در این برنامه ما موفق بشیم جمهوری اسلامی کارش تمومه. به صراحت میگه اولین هدف ما این است که مرجعیت شیعه رو از موقعیتش بندازیم. صریحا نوشته. و بعد نشه ما 50 میلیون دلار برای این کار هزینه کردیم، بودجه گذاشتیم که مراجع شیعه رو ما بی‌اعتبار بکنه. خب حالا رضا خان چیکار کرد؟ از روز اول همین برنامه رو پیاده کرد. شما ببینید دقیقاً در طول 20 سال، یعنی 1999 تا 2003 چیکار کرد. یه نکته رو من شاید لازم باشه، البته ممکنه آخر بحث باید بگیم ولی ممکنه من یادم بره، این خیلی موضوع مهمیه. اونایی که مثلا از رضا خان تعریف میکنن، دفاع میکنن، نمیدونم اصلا کودتا رو نفی میکنن، یا مثلا میگن این کار مثلا سفارت انگلیس بوده، دولت انگلیس اصلا مخالف کودتا بوده، از این حرفا میزنن، اینا یه حرف بی ربط و توجیهات بی معناییه، کاری به اون ندارم. اما یه نکته هستش، بله در دوره رضا خان مملکت این طور شد. همان من حرفم اینه، کودتا برای چی شد؟ اگر اونو با بفهمیم میفهمیم. آیا کودتا برای این شد که یک ملت مستقل قوی، کشور آباد، کشور بی‌نیازی درست بشه، قرار این بوده بیاد ثابت کنید، یا نه انگلستان میخواد این مملکت رو برای همیشه بهش مسلط بشه، حتی دانشگاه درست میکنه مدیر برای خودش تربیت میکنه، حتی راه‌آهن درست میکنه برای حمل و نقل بار خودش، حتی ارتش درست میکنه برای سرکوب اهداف خودش. ببینم ارتش رضا خان با خارجی‌ها چقدر جنگید، ارتش پهلوی کلن، حالا اون مال دوره پهلوی با خارجی‌ها چقدر جنگیدن. یه مطلب بگم براتون، برای شنوندگانمون فکر کنم جالب باشه. ارتش بود طوفانیانی که همه می‌شناسیم دیگه،
بله.
خیلی خوب، از به اصطلاح فرماندهان و سران رژیم شاه بود دیگه، اینش که بحثی نیست. ارتش خاطراتش نوشته، یه تیکش اینه، اینا واقعا خیلی مهمه، خدا میداند. نوشته که ما در سال 49 که عراقی ها با ما در افتاده بودن، دو سه بار به حمله کردن، درگیری های مرزی شد، خیلی نگران شدیم که ما میتونیم با عراق بجنگیم یا نه. با امریکایی‌ها وارد مذاکره شدیم، قرار گذاشتیم اگر عراق به ما حمله کرد ما فقط دو هفته مقاومت کنیم، بعد ما نیروهامونو بکشیم عقب تا امریکایی‌ها نیروهایی که پیاده کردن برن با عراقی‌ها بجنگن. اینم طوفانی‌ها نوشته. خب نداشته باشین. حالا در جنگ جهانی دوم ارتش رضاخان چند روز جنگیدن؟ 1-2 ساعت
یک رو من میگم نیست
اصلا هیچی. تمام پول این ملت رو خوردند و بعد بخشهایی از ایران رو دادن و هر چه توانستن ایرانی کشتن. یعنی جالبه، یعنی ارتش رضاخان یه خارجی کشت، یه خارجی، هرچی کشت ایرانی کشت. ارتش محمد رضا پهلوی یه خارجی کشت، هرچی کشت 15 خرداد و از روزهای دیگه ایرانی کشت. این
مقاومت هایی هم که شد مقاومت هایی نبود که بنا به دستور بده، به صورت آتش به اختیاری چند تا جوان مقاومت کردن. اون ارتش رضا شاهی ما یه مقاومت هایی داشتیم ولی اونا آتش به اختیاری بودن.
عرض کنم که
اونی که دیگه ارتش نفر
افغانستان 3 نفر سرباز مقاومت کردن اونجا کشته شدن. در جنوب اصلا در جنوب
نه نداری. اینی که اسمش نمیزنن ارتش مقاومت کرد که
در جنوب نیروی دریایی به استقبال اونا، اونا اومدن با توپ کشتی ما رو غرق کردن.
آقا پدران ما برای ما تعریف کردن که فرماندهان ارتش لباسهای نظامیشون در بردن انداختن تو جوبای خیابونا، چادر زنانه سرشون کردن در رفتن. چی دارید میگید؟ کجا؟ آره 4 تا به قول شما 4 تا آدم مقاومت کردن که ارتش نشد که. پس از مجموع این صحبت این جمع‌بندی رو میخوام بکنم که هدف کودتا این بود که تضمین کننده سلطه دائمی انگلستان بر ایران بشود. باید دین این مردم از بین برد، باید خصش از بین برد و وابستش کرد، ارتشش رو باید وابسته کرد، باید سرانش رو نوکر خودش کرد و این کار رو کرد.
به اهدافش رسید؟ یعنی شما میگی کودتا به اهدافش رسید؟
تمام کارهایی هم که رضا شاه کرد. حالا اینجا یک سوال، جهت کل حرکت ها چی بود؟ قرار بود مملکت به چه سمتی ببرن، به چه جهتی ببرن، به مفع چه کسی اداره بکنن؟ اینو برای ما مشخص بکنید. فکر کنم جواب سوالمون رو دادیم. جناب آقای تبریزی شرح بدن.
بفهمید آقای جناب تبریزی.
خب اینجا من دو تا نکته رو میگم، اتفاقا یه جدولم دارم، اون جدولو بهش میپردازیم. از همین جریان فراماسونری مثل تغییرزاده و فروغی اینها، حتی تغییرزاده تو کاوه مینوسه، یکی ما هویت اون ایران باستانه،
یعنی نابودی اسلام،
اسلام نیست. دو، تجددگرایی از موی سر تا ناخن پا ظاهرا باطنا فکرا و عملا باید غربی باشه،
یعنی آلت غرب شدن.
بله بله دیگه، بدون اخذه.
بله
بله, یعنی... بله. خب ببینین رضا خان متفکر و اندیشمند نیست از ذهنش ایران باستان در بیاد، تجدد در بیاد. این اصلا اوله،
اصلا این کلماتو بلد نبود ادا کنه.
اینو چی کسانی عمل کردن؟ استاد اشاره کردن، 1 باستانگرایی، 2 غربگرایی، 3 اسلام‌ستیزی و حذف اسلام.
بله.
یه نکته رو من بگم، ایشون یه نقل قول کرد، آقای من نقل قول از شهید آیت الله مدرس میگم، میگه وقتی که قرارداد تنباکو پیروز شد قیامش و اون قرارداد شکست خورد و ملت پیروز شدن، رفتم خدمت میرزای شیرازی، شاگردش بود، گفتم که من اومدم دو تا تبریک به شما بگم. یکی، شما آنچنان محبوبیت دارین که حتی حرم شاه هم از شما اطاعت میکنن و همه ملت اطاعت میکنن.
اون قضیه حرم شاه رو بفهمید که چجوری اطاعت کرد.
موضوع دوم، خداوند به واسطه شما قدرت اسلام رو نشون داد.
شیعه.
بله؟
قدرت شیعه رو نشون
داد. بله همون دیگه، همون تقریبا مرجع شیعه است.
بله
دیگه.
بله.
بله. قدرت رو نشون داد. میگه که من اینو گفتم اشک تو چشمان مد... اه...